بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات، توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در این مسئله دوم که مورد بحث واقع شد، فقط در آخرش این جمله مانده که و اما ادخال المتنجس فلا بأس به ما لم یستلزم الحتک. بحثی خیلی نداره ادخال متنجس، البته بحث در جاییست که متنجسی که سرایت نکنه، متعدی نباشه. ادخال مثلا فرش نجس و امثال اون کسی بخواد مسجد بیاره در صورتی که متعدی نباشه اشکال نداره، مادامی که مستلزم حتک نباشه. خب معلوم است که چیزی که مستلزم حتک مستقلن حرام است داخل کردن اون به مسجد، برای خاطر اینکه با تعظیم مسجد، با تکریم مسجد که یک امر مسلمی است منافات داره. حتی اگر چیزی نجس نیست، متنجس هم نیست، ولی آوردنش به مسجد مستلزم حتکه. مثلا آشغال و اینطور چیزا با اینکه نجس هم نیست، متنجس هم نیست، بیرن تو مسجد بریزن، مسلمن چون حتکه حرامه. بنابراین پس استلزام حتک و حتک خودش مستقلن یکی از چیزاییست که حرام است، ولی اینکه نجس نباشه، متنجس هم نباشه. خب این بحث تمام میشه، مسئله دوم. مسئله سوم این است که بله بحث کردیم دیگه اون اندازه که با بحث. بله دیگه چقدر دیگه بحث کنیم؟ بله قدی بلندتر فرمید. موضوع چیه؟ بحث کردیم دیگه اون اندازه که با بحث ما مربوط بود بحث شد. گفتیم دو جنبه داره، یک جنبه با بحث نراست کافر ارتباط داره، در بحث نجاسات باید بحث بشه، اونو ما اشاره کردیم، ولی اون اندازه که با بحث ما ارتباط داره که این است که آیا ادخال نجس در مسجد حرام است، از این آیه استفاده میشه یا نه، اینو بحث کردیم. دو تا قول بود و مستدلین به آیه عده‌ای بودن، انکار دلالت از عده دیگری بود، عرض کردیم و بحث شد دیگه. چه بگیم دیگه بیشتر از این؟ بله آدرسی که من دیروز عرض کردم، حالا اون آقا که دیروز من گفت خودش اینجا نیست، آدرس که دیروز من عرض کردم بعضی از برادران گفتن اینا رو ما صفحش رو اینا رو بگید ما بنویسیم. حالا چون بله خیلی خوب عرض کردم دیروز که تشریف دارن اینجا، عرض کردم دیروز که عده استدلال کردن به همین آیه 28 از سوره توبه، یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. عده استدلال کردن به این آیه برای نجاست کفار و برای اینکه آیه دلالت دارد که بایستی نجس را به مسجد نیارن. از آیه هر چند در مورد مشرکین است، ولی استفاده میکردن که واسطه اون تعلیق بر وصف اینها دلالت داره که بایستی که هر چیز نجس را به مسجد نیارن. گفتیم کسانی که استدلال کردند در نظر آنها این استدلال تمام است. صاحب حدائق جلد پنجم صفحه 164 که بعضی از برادران محترم چون زحمت بیشتر میکشند و درس ها را مینویسند، خب البته آدرس ها را بدانند مراجعه کنند، خیلی خوبه مراجعه کنند. حدائق جلد پنجم صفحه 164، جواهر جلد ششم صفحه 42، مستمسک جلد اول صفحه 368. فقیه همدانی در کتاب طهارت قائل است به این که آیه دلالت دارد که مشرکین نجسند، ولی خب شامل اهل کتاب نمی چون مشرک نیست، اون یه بحث دیگه است. اینا مستدلین به آیه هستن به نجاست کفار و حرمت ادخال به مسجد مطلق نجاست را، ولی کسانی که منکرن که آیه دال باشه بر نجاست کفار، نجاست کفار، و همینطور منکرن که دال باشه بر حرمت ادخال نجاست به تبع به مسجد، اینا چند؟ اینا بیشترن. این از تنقیح جلد دوم صفحه 43، مصباح الفقیه طهارت صفحه 558، محقق آملی در مصباح الهدا جلد اول صفحه 383، نراقی در مستند جلد اول صفحه 23، نراقی در مستند جلد اول صفحه 23. خب البته جزء دسته اول از شیخ انصاری در کتاب طهارت، منتها کتاب طهارت که بنده دارم صفحه شماری نداره، با اینکه خیلی قطوره از اون چاپ هاییست که صفحه شماری نداره. شیخ انصاری هم در طهارت هم استدلال کرده به این آیه برای نجاست کفار و هم در معنافی برای حرمت ادخال نجاست در مسجد. خیلی خوب، البته جزء دسته اول مستمسک هم جلد اول صفحه 368. حالا که اینو عرض کردم مطلب دیگر هم عرض کنم. ما در این بحث رجال که داریم مطالبی عرض میکنیم، طبقه بندی روات را تا 37 که آخرین طبقه آقای بروجردی و شیخ عبدالکریم و امثال اینها هستند علی الله مقامهم، تا ظاهرا طبقه 19 و 20 ما دادیم با آقایان. ما خودمان چون از جهتی اولا نمی رسیم که خودمان تکثیر کنیم به تعداد آقایان، دوم تعداد درست مشخص نیست، کم میاد، از هر کدام چند نسخه دادیم، خودتان باید بگیرید فوتوکپی بکنید. خب در ما بین خودتان یک نفر معین کنید. امروز هم ما راضی به بحث چهارشنبه گذشته، اون عده احمد ابن محمد ابن عیسی، عده برقی، عده سهل ابن زیاد در جلسه گذشته عرض کردیم، در 5 نسخه آوردیم بیش آقای نصراللهی بعدن بگیرید. 2 صفحه هست، هر کدامش 2 صفحه هست. اون شعر بحر علوم هم درباره این ادعا که عرض کردیم در اونجا هست، این هم باز بعدن بگیرید، تکثیر بفرمایید به تعداد افراد. خب اگر یک نفر معین کنید که بگیرید تکثیر کنه به همه بده بهتر خواهد بود. اما بحث امروز ما، مسئله سوم، وجوب ازاله نجاست از مساجد کفایی است. عروه اینطور داره، وجوب ازاله نجاست عن المساجد کفایی و اختصاص له به من نجسها او صار سببا فیجب علی کل احد. ایشان میگن که وجوب ازای نیاسه از مسجد واجب کفاییست، اختصاص به شخص دون شخص نداره، حتی اختصاص به اون شخص که نجسها، مسجد نجس کرده، او سار سببن یا بلم باشره یا سر سببن نجاسه، خلاصه اختصاص به اون نداره، این واجب کفاییست. خب اینجا چند تا بحث است. اول اینکه واجب کفایی به چه نوع از وجوب میگن. خب وجوب به اعتباراتی تقسیماتی داره، وجوب عینی، کفایی، تعیینی، تخییری، امثال این تقسیمات، مثل تقسیم به نفسی، تبعی، اصلی، غیری، امثال مثل تقسیم به تبعبدی، توسلی، خلاص تقسیمات زیاد دارم. حالا میخوام ببینیم وجوب کفایی به چه نحو از وجوب میگن. آقای بروجی رحمت الله علیه در درس اصولشان یادی میفرمودن که وجوب سه تا اضافه، سه تا نسبت داره. یک نسبت به آمر داره، یک نسبت به مأمور، یک نسبت به مأمور و به. حالا تعبیر ایشان این بود یک نسبت به طالب داره که آمر باشه، یک نسبت به مطلوب من داره که اون مأمور باشه، یک نسبت به مطلوب داره که مأمور و به باشه. در کفایی و تخییری در تمام اینها در آمر تفاوتی نیست، در طالب. طالب انشاء وجوب کرده، در تمام اینا طالب انشاء وجوب میکنه. در اون مأمور هم که مطلوب من هست باز تفاوتی نیست، همه مخاطبن، موظفن و مأمورن به انجام کاری. تفاوت در مأمور و به هست، تفاوت در مطلوبه. اگر مطلوب آن است که این شی به جا آورده بشه و عدل نداره، لیس الا، این باید به جا آورده بشه، میشه واجب تعیینی. اگر خیلی غرض آمر قائم به یکی از دو چیز و سه چیز عدل داره، میشه واجب تخییری. از تفاوت در اون مأمور به هست که اون مأمور به چطوری باشه. در مان عنوفی هم اگر مقصود اون آمر صرف الوجوده که اون مأمور به وجود پیدا کنه و صرف الوجود از هر کس محصل قرضه، مثل دفن میت، منظور اون است که میت دفن بشه، به میت نماز خوانده بشه، اگر این است میشه واجب کفایی. اگر نخیر منظور آن است که هر مکلفی باید نسبت به خودش اون کار را انجام بده، به صرف الوجود طبیعت مقصود حاصل نمیشه، اونجا میشه واجب عینی که هر کسی مثل نماز فرائض، هر کسی باید مثل نماز بخونه. بنابراین تفاوت این است که در وجوب کفایی و وجوب عینی در هر دو مکلفین به طور عام استقراقی برایشان کار واجبه، همچنان که در واجبات عینیه هر مکلفی مأمور است و وجوب به نحو عام استقراقی به همه توجه داره، در واجبات کفایی هم وجوب و خطاب به نحو عام استقرار متوجه همه هست. در این جهت تفاوت، همه مخاطبن، بر همه واجبه. و اگر ترک شد همه معاقبن، چنان که در واجبات عینیه هر کس ترک کرد معاقبه، در واجبات کفایی هم اگر همه ترک کردن همه معاقب هستن، اگر میت دفن نکردن همه معاقب هستن. منتها اون غرض فرق کرده، در واجبات کفایی صرف الوجود مطلوب است، مطلوب این است که این میت دفن میشه، حالا زید دفن کنه، عمر دفن کنه، بکر دفن کنه، یک نفر دفن کنه، چند نفر جمع بشن دفعتن همه دفن بکنن. البته هر کس که اتیان کرد ثواب داره، یک نفر اتیان کرد ثواب رو میبره، ده نفر با هم، صد نفر با هم و ثواب میبرن، دفعتن جمع بشن انجام بدن. اگر نخیر یک نفر دفع کرد، یک نفر دفع نکرد، از اون که دفع نکرده ساقط میشه. چرا؟ چون مقصود صرف الوجود بوده، صرف الوجود هم تکرر نداره، قابل تکرر نیست. در منظومه است صرف الوجود ما لهو من ثانی لیس قرآن ورا عبادانی، صرف الوجود تکرر پذیر نیست. این خواستی میت دفع میشه، این یک دفعه بیشتر تحقق پیدا نمیکنه نسبت به میت دیگه. خلاصه از این جهت واجبات کفایه را باید بشناسیم که از این قبیلن که عرض کردن تفاوت با بین اینها و واجبات عینیه در اون مطلوب است، در اون مأمور به است که چه کیفیت داشته باشه. این یک مطلب. مطلب دوم این است که آیا یک کسی مسجد نجس کرد، این از وجوب تطهیر و وجوب ازاله آیا واجب کفایی است؟ بر همه واجبه؟ فرقی بین کسی که نجس کرده و دیگران نیست؟ قربان بخوام بگم این واجب کفایی است ولی اختصاص له، اختصاصی به کسی دون کسی نداره، اختصاص به کسی که نجس کرده نداره یا سار سعبن نجس و نجاسه اختصاص به اون نداره. اینجا سه تا قول و سه تا احتمال هست. یک احتمال و یک قول است. یک قول آن است که مثلا قول بگیم بعد، یک قول آن است که این مخصوص است به کسی که نجس کرده، اون بایستی پاک کنه. این یون قرآن شهید فی ذکرا، شهید در ذکرا اختار اقتصاص الوجوب به من نجسه، اون مخاطب است و اون بایستی تطهیر بکنه. قول آخر که قول عروه است و شهیدن در روز الجنان فرموده، نخیر واجب کفایی است، واجب کفایی است و همه باید پاک کنن، فرقی بین کسی که نجس کرده و غیر اون وجود نداره. این هم یک قوله. در عروه این اختیار کرده، اغلب محشین عروه اینجا حاشیه ندارن، ولی از حاشیه که آی بروجردی داره استفاد قولون سالسان. آی بروجردی گفته نخیر این تون نیست، بلکه در درجه ولی اختصاص داره به کسی که نجسه، هرچند که بر همه واجب کفایی است ولی بر او واجب عینی است. اگر اون امتثال نکرد اون وقت واجب است که دیگران مسجد تطهیر بکنن.
الخطاب نفسه سواء كان كفائيا ام عينيا ولكن يجب الازاله عن المباشر ام عن السبب.
نعم، من هذه الاغوال
المسبب في التنجيم،
من هذه الاغوال الثلاثه تختار ايهما، ايها تختار.
يجب الازاله
لم يجب، ولكن في ثلاثه اغوال مختاركم اي قول من الاغوال؟
نقول برايكم.
شكرا شكرا. خلاصه سه تا قول اینجا هست. یکی این که اختصاص داره به کسی که نجسه، که شهید در ذکرا فرمود. یکی واجب کفایی است، یجب علی کل احد من غیر فرق بین من نجسه و غیر، که این قول قولی است که اکثر اینطور میگن و شهیدم در روز الجنان اینطور اختیار کرده، عروه هم متنش اینه. ولی آقای بروجردی اینجا حاشیه داره، فرمودن که نخیل بل له جهت و اختصاص به من نجسه مضافن بر این که واجب کفایی است بر همه، اما به من نجسه واجب عینیه. منتها اگر اون امتثال نکرد خب بقیه بایست اشخاص دیگه پاک کنن. حالا میخوام ببینیم که دلیلش چیست. اصلا این سه قول در مسئله وجود داره. دلیل هست کنم که اونا که میخوان بگن که واجب کفایی است بر همه واجب میگن، ادله که ما داریم از قبیل انما المشتكون نجس اگر دلالت داشته باشه، جنب و مساجد که من نجاسه از این قبیل که خواندیم، این ادله عمومیت دارن، شامل کل افراد هستن، مثل دفن میت که عمومیت داره برای همه واجب، اینجا برای همه واجبه، واسه این واجب کفاییه، واجب کفایی است، نمیشه واجب عینی باشه، چون به این که عده بیان یک نفر چند نفر پاک کنن بقیه ساقط میشه دیگه، واجب کفایی همینه، بنابراین واجب کفایی. اون که آمده گفته به که واجب عینی است، گفته به این که خب این شخص چون برای اینکه این کار را انجام داده مسجد نجس کرده، خب بنابراین بر این واجب است. حالا یک مسئله عقلی میخواد دیگه، ولی دلیل اونجور نداره که بگیم به چه دلیل شرعی نقلی. ولی میگه البته بچه و دیوانه که از محل کلام ما خارج است، ولی بحث در آن عاقل و بالغه. ممکنه که عاقل و بالغ یک سنگی تو چاه بندازه، یک نفر عاقل و بالغ که باید هزاران نفر جمع بشن اون سنگ تو چاه در بیاره. اینجا حالا اون عرض کنیم، اون یکی این معلوم میشه. بعض جا داریم که یک چیزی واجب عینی است بر یک نفر، ولی اگر اسیان کرد بر بقیه مردم میشه واجب کفایی. انفاق والد بر ولد انفاق ولد بر والد واجب عینی است، ولی اگر این کار را نکرد برای وجوب حفظ نفس محترمه بر همه مردم لازم است که اون والدی که ولد انفاق نکرد، ولدی که والد انفاق نکرد بر اون انفاق بکنه. بس انفاق در درجه اول واجب عینی است، والد برای ولد، ولد برای والد. ولی اگر بخواد این ترتب ماننده، ولی اگر عصیان کرد و این کار انجام نداد، اون وقت بایست بر هر کسی واجب است برای حفظ نفس محترمه بر اون ولدی که والدش انفاق نکرد یا والد ولدش انفاق نکرد انفاق بکنن. میخوان بگن مانانفی هم منحاز القبیل، در مانانفی هم کسی که نجسه بر او واجبه، ولی اگر عصیان کرد و تطهیر نکرد بر همه واجبه، برای رعایت تعظیم و احترام مسجد که مسجد تطهیر بکنن. اون وقت گفته شده که در اون باب، در این مثال که عرض کردیم، اینجا دلیل داریم. برای اینکه اینجا دلیل داریم، شارع مقدس فرموده که یجب بر ولد انفاق بر والد و بالعکس، اینه فرموده. اگر انفاق نکرد وجوب حفظ نفس محترمه بر همه واجب است، اینم شارع فرموده. اما در مانانفی چنین دلیلی ما نداریم که واجب باشه در درجه اول به من نجسه، به خصوص دلیل نداریم، چون احترام مسجد بر همه لازمه دیگه. که اگر این استیان کرد بگیم بر بقیه، مگر بگیم عقلا، آقای بروزی ظاهر نظرش این باشه که عقلا اینطوره، ولی اینجا دلیل خاص شرعی نیست. ولی عقلا وقتی که خب خادم، اینه من برای خاطر این عرض میکنم که بعضی از برادران اینه برای خاطر این تمام شد. اینه من برای خاطر این عرض کنم که بس شایع است که حسین نوری فرصت اشکال به اشخاص نمیده یا به اشکالات خیلی توجه نمیکنه، و حالا اینکه بنده کسی که اشکال به جا بکنه خیلی خوشحال میشم. اما میخوام این عرض کنم که خاده مسجد کلدشه میشکنه دلیل فقهی نمیشه. ما روی ادله فقهیه بحث میکنیم. خاده مسجد کلش میشکنه، این دلیل ادله فقهیه نیست. خلاصه منظور این است به این که در اونجا که در مسئله انفاق والد بر ولد و بالعکس، خب دلیل شرعی داریم، یجب بر ولد انفاق بر والد، اگر نکرد ازای حفظ نفس محترم بر همه واجبه. اما ما مانعنفی دلیل نداریم به این که خطابی متوجه شده باشه شرعا به من نجسه، نداریم چنین چیزی که بگیم اگر این شخص این خطاب را معصیت کرد، وقت از باب وجوب حفظ احترام مسجد بر همه واجب است که تطهیر بکنن. مگر کسی بگه عقل اینطور دلالت داره، شاید نظرهای برجسته به این باشه. وقتی خطاب شارع ملغا شده به اشخاص، خب وقتی یک نفر سار سببن به تنجیس المسجد یا خودش مباشرت این کار کرده، عرف از این خطاب اینطور میفهمه که این شخص که باعث این کار شده، اقدام به این کار کرده، این عرف ملزم میدانه به این که این کار رو بکنه. عقلن و عرفن ملزم این است که این کار رو بکنه. حالا اگر خودش هم نکرد، با اولیشان از خادم مسجد کمک میگیریم. اگر خود نکرد، از خادم مسجد همسان کمک میگیریم که این کار بکنه. اگر نخیر نکرد، البته ما از راه حفظ احترام مسجد، خب بر همه لازمه که مسجد تطهیر. خلاص آقای بروجردی کم چاشه داره، بنده هم در اینجا دیدم در اوروه یکم چاشه شبیه باشه ایشان وجود داشت. ایشان فرموده است که آقای بروجردی بل چون اوروه داره که ول اختصاص له من نجسه ها، آقای بروجردی داره که بل له جهت و اختصاص به ایزن مضافا الى وجوب الکفای علی الکل فان بقاء النجاسه فیه بقاء لعمله الذي كان محرما عليه حدوثا و بقاءا فعليه اعدام و عمله، او باید عمل خود را اعدام کنه، کسی که نجسه. ولی ناظر الزام او به، ناظرم باید اون الزام کنه اول که این کار کرده بیا اینجا رو پاکیزه کن و اخذ معونت من، حتی اگر بعدا هم میخوانیم حتی اگه کسی تنجیز کرده تکفیر محتاج به معونه است، باید پول بدن، پول خرج کنن، مخارج خرج کنن تا اونجا تکفیر بشه، معونش هم باید از همون گرفت. و کز المصحف در قرآن هم گفته همینطوره، ایشان فرمودن. خب این مسئله سه بیشتر از این بحث نداره که من درس کردم که میتوان گفت که در درجه اول بایسته همون شخصی که نجسه الزامش کرد، و اگر نشد من خب برای همه لازمه دیگه.
لم یستطع
الازاله، بحثون آخر که نه پس انشالله نه ازاله مثل نه ازاله مثل یست خود وقتی لم یستطع یست خود، اگر کسی استطاعت نداره خب نداره که یست خود دیگه. نه مسئله چهارم، اینه دقت فر مسئله چهارم. مسئله چهارم اینه که اذا رعا نجاستن فی المسجد وقت دخل وقت صلات، نجاستی در مسجد ببینه وقت نمازم داخل شده. در عروه داره که اگر وقت وسعت داره باید مبادرت کنه برای ازاله بعد نمازش بخونه. اگر وقت زیغ داره باید زیغ نمازش بخونه بعد ازاله کنه. اگر وقت وسعت داره وظیفه این بود که باید ازاله میکرد بعد نماز میخواند، ازاله را ترک کرد رفت نماز خواند، آیا نمازش صحیح هست یا نمازش صحیح نیست؟ بعدم داره اگر کسی قدرت نداشته باشه برای ازاله ازش ساقطه. پنجم داره که کسی ببینه کسی مشغول تطهیر شد لازم نیست صبر کنیم به آخر برسانه، همین که او مشغول شد این میتونه نمازش بخونه. پس فی هذه المسئله پنج امر، پنج چیز است. امر اول آن است که اذا را آنیاستن فی المسجد وقت دخل وقت صلات، ولی وقت وسعت داره وظیفان است که مبادرت کنه به ازاله بعد نماز بخونه. چرا؟ علتش این است که اینجا تزاحم واقع میشه بین دو واجب، احدهما مزیق و الاخر موسع. وجوب ازاله وجوب فوری است، این است که وقتش زیغه، اما وجوب صلات وجوب موسع است، تا غروب وقت داره، الان یکی بعد از ظهره. و ازا وقعت تزاحم بین مزیق و موسع یقدم المزیق، باید مزیق مقدم ندارن. ولو این که ملاک موسع اهم باشه بازم باید مزیق را مقدم داشت. از این جهت اینجا روشن در این فرض بایست این مشمول ازاله بشه و نمازش بعد بخونه. این یک. دوم این که اگر وقت زیق شد، مثلا 5-6 دقیقه بیشتر به غروب نمانده، این نماز عصرش مثلا نخوانده، که اگر بخواد تأخیر بیندازه نماز عصرش قضا میشه، اینجا حالا کدام مقدمه؟ اینجا یقع التزاحم بین المزیقین، برای اینکه وجوب ازاله واجب فوریون، نماز هم واجبی است که الان مزیق شده وقتش دیگه، ولو ذاتا موسع اما الان وقتش دیگه زیغ شده دیگه. اذا وقت تزاحم بین المزیقین، اونجا هر کدام اهم و ملاکن هست اون مقدمه. مثل کسی میخواد انقاض کنه دوتا غریق را، خب هر دوش با هم نمیتونه انقاض کنه، یکش میتونه انقاض کنه، این باب تزاحم دیگه. اگر هر دو مساوی بودن ملاکن مخیر بود بین انقاض این و انقاض آن، ولی یکشان فرض کنید که عالم عادل، یکشان آدم عادیه، یکی نبی است یکی آدم عادیه. اذا وقت تزاحم بین دو چیزی که مزیقن و انسان قدرت بر احد ما بیشتر نداره، اونجا یقدم اهم ملاکن دیگه. خب اینجا نماز چون نماز خب عمود دین است و لایترک و بخالن است و اینا، خب وقتی که وقت مزیقه اینجا باید نماز مقدم داره، اینم خب بحثی نداره. و اما الامر سالس، امر سالس این است که در سعی وقت با این که عرض کردیم باید ازاله بکنه بعد نماز بخونه، این ترک الازاله و اصل امر بالازاله و اشتغل به صلات، رفت نماز خواند، یک ساعت به غروب بشه، یک ساعت بعد از ظهر بود مثلا، میتوانست که ازاله کنه بعد نمازش بخونه، اما ازاله ترک کرد و مشغول نماز شد، اینها نمازش درست یا درست نیست. این همون بحث دیروزه، بحث دیروزه. بعض آمدن گفتن نمازش باطله. چرا نمازش باطله؟ برای خاطر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه، امر به ازاله داره فورا. امر به ازاله مقتضی نهی از صلاته که ضد ازاله است، و نهی در عبادت هم موجب فساد و بطلانه، بس اگر ترک کرد ازاله مشهور نماز شد نمازش باطله، از این جهت گفتن نمازش باطل. بعض آمدن گفتن نخیر نماز، حالا نقل قول داره میکنه، گفتن نخیر نمازش صحیحه، هرچند اسیان کرده است به ترک ازاله، واجب فوری ترک کرده، ولی نمازش صحیحه. یکی از دو راه گفتن، یکی از راه ترتب گفتن. بحث ترتب اینجا میاد، بحث ترتب همینه، اهم میداریم و مهم میداریم. حالا در این اهم و مهم که عرض میکنم، ازاله را اهم فرض کردن واسطه زیغ وقتشا. امر به ازاله هست مطلقا، ترتبی هم بخواهم اینطور بگم، یعنی امر به ازاله هست این اطلاق داره، امر به اهم قید نداره، ولی امر به مهم قید داره. این اسیت الامر بالاهم پس اون مأمور به مهمه به جا بیار، اگر اسیان کردی امر به ازاله را پس نماز میخوان، خواستن امر درست کنن. اینو از جمله کسان قائلن که صحت عبادت احتیاج به امر داره، برای درست کردن امر متشبث به بحث ترتب شدن، خواستن از راه ترتب درست کنن. بله گفتن خب البته اینا میخوان بگن که ما قبول داریم که طلب و ضدین محاله، یعنی نزاع صغرویه در بحث ترتب، نزاع صغروی است. کبرن همه قبول دارن که طلب و ضدین در آن واحد محال است، نه اینکه حالا به قول مرحوم آخوند امر به محال است، خودش محال، یعنی انقضاء چنین اراده‌ای، انقضاء اراده‌ای و طلب ضدین در نفس آمر محاله. خب کبرا رو همه قبول دارن، مترتبیا میخوان در صغرا کاری انجام داده باشن، اونا میگن ما قبول داریم امر به ضدین محاله، ولی امر به ضدین در جای محال است که هر دو طلب مطلق باشن. یکی که از طلبا قید داره، کدام طلب قید داره؟ کدامش قید داره؟ ولی؟
انت تكلمت في السعه،
السعه لا في الساعه، في الساعه
يكون ماثوما لا يكون، فاذا قدم الازال اذا قدم الصلاه على الازاله يكون ماثوما،
معصوما
ماثوم اثما،
صلاه صحيحه ام باطله؟
بكون صحيحه،
لما يكون سيئه تحتاج الى امر، الامر
شيء لا يقتضي النهي عن ضد،
لا بحث فرقنا من صحت الصلاه احتاج الى امر، ترتبی میخوان امر درست کنن، ترتبی روی این مبناسی میخوان از راه ترتب امر درست کنه. میگه به این که درست ما قبول داریم که امر به ضدین محاله، قبول هم داریم به این که صلات و ازاله ضدانن، اینم قبول داریم، ولکن اذا کان الامر بالاهم مطلقا والامر بالمهم مشروطن، اینطوری گفته امر به ازاله مطلقه، هیچ قید نداره. الان هم که داره نماز میخونه همون امر به ازاله هست، ولی امر به صلات قید داره، این اسیت الامر بالازاله فصله، این قید داره، نماز که مهم است قید داره، قیدش این اسیت اون امر را فصله، این میشه ترتب. از راه ترتب گفتن برابر این طلب و ضدین اون وقت محاله که هر دو مطلق باشن، ولیکن ازا کان احد هما مقیدن طلب و ضدین محال نیست، ترتبی اینطور میخوام بگن. مرحوم آخوند در کفایه در مقابل اصرار داره که نخیر طلب و ضدین طلب و ضدین از فرق نمیکنه، ایشان میگن برای خود اون وقت که مشغول نماز خواندن هستی امر به ازاله هست یا نه؟ بله. امر به صلات هم هست یا نه؟ بله. این طلب و ضدین دیگه، بس این شما نتونستید یک کاری بکنید که از تحت طلب و ضدین بودن بیرون برده باشید، ترتب نتوانست امر به ضدین درست کنه، برای خاطر اینکه در همون موقع که مشغول نمازه هنوز امر به صلات ساقط نشده. بله اگر قائل بشیم به این که امر به صلات به این دقیق، قائل بشیم که اسیان اهم، دقت فرمایید، قائل بشیم که اسیان اهم به طور شرط متأخر امر به مهم درست میکنه، یا عزم و بنای بر اسیان اهم امر به مهم درست میکنه. اینجا بحثی نیست، برای اینکه روی این مبنا امر به اهم ساقط شده است موقعی که مشغول نماز هستید. برای اینکه امر به اهم شما اسیان کردید، این اسیان این به طور شرط متأخر بعدن، ولو اسیان بعدن خواهد آمد، ولی این باعث شده که الان دیگه اهم امر نداره مثلا یا بنا. اما روی این مبنا که نخیر، امر به اهم سر جاش هست، امر به اهم هنوز ساقط نشده، شما اون وقت که مشغول نماز هستید در همون موقع هم ازاله امر داره. بس ازاله که امر داره، نماز هم که فرض بخواد برایش امر درست از راه ترتب دیگه، اینم امر داره، میشه طلب و ضدین. خلاصه کبرا را چون هر طرف هر دو قبول دارن دیگه، کبرا طلب و ضدین محاله، ترتبی سعی میکنه این را از تحت اون کبرا ببره بیرون، امر به ضدین نباشه. معروف اخون اصرار دارن نخیر، این بازم امر به ضدین، هنوز امر به ازاله ساقط نشده، تا نماز را تمام میکنه امر به ازاله هست، امر به ازاله هست، امر به صلات میخواد از راه ترتب درست کنی، میشه طلب و ضدین. خب ما هست این است که حالا بحثش در اصوله، ما هست این است در اینجا ترتبی ها میخوان بگن نماز امر داره از راه ترتب، اهم مطلق است امرش، ولی مهم امرش مشروط است به اسیان اهم، و چون اسیان کرده اون اهم رو مشروط نماز شده، بس نمازش امر داره. نماز که امر داره ما بیش از امر که نمیخوایم دیگه، نمازش چون امر داره نمازش صحیحه. ممکن نیست نفرمایید، بفرمایید روز نظر مرحوم آخوند نمیتوانیم برای مهم امری درست کنیم با وجود امر اهم و عدم سقوط امر اهم و بقای امر اهم، چون شما میگه در وقتی نماز میخونه امر اهم سر جاش هست، ساقط نشده، از راه ترتب برای مهم هم که بخواید شما امر درست کنید، این شما طلب و ضده. آخوند نمیخواه بگه محققین نوعاً قائلن به ترتب. اون چه ما دیدیم مثلا آقای خویی در کلامش مثلا هست، نائینی، آقای بروجردی، من خودم در بحثش بودم، آقای داماد در بحثش بودم، امام رضوان الله علیه در همه تحضیب رسول هم داره. خلاصه نوع محققین قائلن به این که ترتب صحیحه، از این جهت اینجا هم ایشان قائل شدن به این که نماز صحیحه، عروه هم اختیار کرد نماز صحیحه و حاشیه هم از کسی نیست، معلوم شد محشین عروه همشان قبول کردن که این صحیحه، از راه ترتب نماز این شخص صحیحه، چون ترتب بله محروم آخون منکر تره. صاحب جواهر هم در جواهر اختیار کرده بطلان صلات را، صاحب جواهر هم جز منکری این ترتب است، ولی عروه هم برای تخمی نیسته. ولو ترک الازال مع السعه و اشتغل به صلات اصا لترک الازاله، لکن فی بطلان صلات اشکالون و الاغوا اصحه اغوا اصحه، روی همون ترتب. بعضی گفتن ترتب هم قائل نباشیم، آخوانان در کفایه داره، از راه ملاک درست میکنیم، برای خاطر این که نماز ولو امر نداره اما ملاکشه داره دیگه، این نماز با نمازهای دیگه از لحاظ ملاک و مصلحت فرقی ندارن، و اگر ما در صحت عبادات بگیم که ملاک کافی است و امر همیشه لازم نیست، از اون راه خواستن درست کنن، آقای خویی به این اشکال داره که در ملاک میگه ما بحث داریم اون صلاتی که اتیان میشه مقارنن به ترک الازاله، معلوم نیست که ملاک داشته باشه، حالا اونم بازی بحث است. الا یا حالا عروه داره که و الاقوا از صحه، همینطور از روی ترتب باید قائل بشیم این نمازش صحیحه. هازا ازا امکنه الازاله، مطلب سوم. اما چهارم، و اما ما عدم قدرته، اما کسی که قدرت بر ازاله نداره، یا مطلقا یا فی هازا الوقت، امروز، خب این دیگه شکی نیست که جایز نماز بخونه فی ساعت الوقت، چون برای خاطر این که اون چیزی که منافی بود و نمیگذاشت ما نماز بخونیم، اون وجوب ازاله بود، جلوی گرفته بود دیگه. این شخص چون قدرت بر ازاله نداره دیگه وجوب ازاله ساقطه، وجوب ازاله ساقط شد، نمازش میخوانه بلا مزاحم، نماز خود رو میخوانه دیگه. اینا چهارمه. پنجمین است که و ازش ها ولا فرق فل اشکال فی صورت الاولا بین ان یصلی فی ذلک المسجد و مسجد آخر، اونجا که گفتیم در سعی وقت بایستی ازاله کنه، و اگر ترک ازاله کرد و نماز خوان نمازش گفتیم بر این که فیه اشکالون از راه ترتب درست کردیم، اشکال بود دیگه، اشکال باشه. محروم آخوند اگر باشه قائل نماز باطله مثلا چون امر نداره، این دیگه فرق نمیکنه. در همین مسجد نماز بخونه، نجاست رو اینجا دید ولی رفت مسجد امام نماز خوند، فرق نمیکنه. حتی در مسجد نرفت در خانهش نماز خوند، برای اینکه اون نماز مزاحم هست با امر به ازاله. وظیفه این شخص ازاله بوده است، ازاله ترک کرده رفت نماز خونده، حالا نماز رو اینجا بخونه، امر به ازاله سر جاش هست، مزاحمه دیگه. بره مسجد امام نماز بخونه، باز همینه، بره خانهش بخونه همینه، فرق نمیکنه دیگه. پس این است که میگه بنا فرق فعل اشکال فی صورت الاولا، اون صورتی بود که قدرت داشت و وقتم وسعت داشت، بین ان یصلی فی ذلک المسجد او فی مسجد آخر، آقای خویی داره بل فی او فی مکان آخر، اصلا بره در خانهش بخونه، فرق نمیکنه. چون برای اینکه اون چی که مزاحم امر به صلات امر به ازاله است، اون مزاحم هست، هست دیگه. حالا هر کسی نماز بخونه مزاحم هست دیگه. خب و از اشتعال غیره به ازاله، حالا اگر شما میخواستید که ازاله کنید بعد نماز بخونید، یه نفر آمد و مشغول شد به ازاله، آیا باید صبر کنید که اون ازاله را تمام کنه بعد نماز بخونید، یا همین که اون مشغول شد شما میتونید نمازتانه بخونید؟ عروه داره و از اشتعال غیره به ازاله لا مانع من مبادرت الاسلات قبل تقبل ازاله. اگر غیری مشغول به ازاله شد، مانعی نیست که شما شروع کنید به نماز خواندن قبل از اینکه اون ازاله رو اون انجام داده باشه. این چطوریه؟ بله، اینجا امام رضوان الله علیه حاشیه دارن، این حاشیه جمعه ما قدرته علیها به ایسو لا یزر رو بالفوریت العرفیه و الا فیجب علی تشریک المسائی مقدما علی اشتغاله بالصلاه. اگر اون قدرت داره به طوری که مضر به فوریت عرفیه نیست و شما هم یقین دارید اطمینان دارید که این کار رو خواهد کرد، بله، و الا اگر اینطور میشه واجب شما تشریک مسائی کنید قبل از اینکه مشغول به نماز خودتان باشید. خب همینطور هم هست، سوال کلام اوربان در جایی است که اون شخص که شروع کرده یقین داریم که قدرت داره که این کار را زود پایان برسانه، که ما بهش کمک کنیم و کمک نکنیم در انجام کار فرقی نخواهد کرد، اینجور باید فرض کنیم. خب این هم عرض کنم که مسئله چهارم. مسئله پنجم را عرض کنم که مسئله پنجم را خودتا مطالعه کنید تا برای فردا انشاءالله دی وقت همشه. شکریم.